ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. یک فروند کشتی تجاری در آبهای دریای عمان با حمله پهپادی روبرو شد. برخی منابع میگویند 76 عضو یک طایفه در حمله هوایی به جنوب غزه کشته شدند. و گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان به خاطر مالیات اعتصاب کردند. درود بر شما. روز شنبه یک کشتی تجاری در آبهای دریای عمان واقع در سواحل هند هدف حمله پهپادی قرار گرفت. به گزارش شرکت عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی امبری، حمله پهپادی آتش سوزی در کشتی را در پی آورده، اما تا اکنون آسیب جانی به خدمه آن اعلام نشده است. به گزارش شرکت امنیت دریایی امبری، حریق ایجاد شده در نفتکش دریایی مرتبط با اسرائیل که حامل مواد شیمیایی بود با پرچم لیبریا در حرکت بوده خاموش شده است. این کشتی تجاری از عربستان سعودی عازم یکی از بنادر هند بود. مقامات امداد و نجات در غزه که تحت نظارت گروه افراطی حماس هستند اعلام کردند در یک حمله هوایی اسرائیل که جمعه اتفاق افتاد 76 عضو یک طایفه در جنوب غزه کشته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده. دبیرکل سازمان ملل جمعه هشدار داد که هیچ نقطه‌ای در غزه دیگر امن نیست و ادامه حملات اسرائیلی موانع عظیمی ایجاد می‌کند. آنتونیو گوترش همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز نمی‌تواند توجیهگر حمله‌های تروریستی و گروگانگیری حماس در روز 15 مهر باشد. او خواستار آزادی بدون قید و شرط گروگان‌های باقی مانده در دست گروه حماس شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان روز شنبه دوم دی احتساب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم ها هستن اما مغازه تعطیل بس.
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره خشکسالی، کاهش بارندگی و ذخیره اندک آب کشور هشدار داده است. در این گزارش آمده که میانگین بارش در کل ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 بیش از 50% و نسبت به میانگین بارش بلند مدت تابستان بیش از 20% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش با هشدار درباره بروز خشکسالی گسترده در مرکز و جنوب ایران تأیید کرد که بخش گسترده ای از استانهای خراسان، یزد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی بسیار شدید هستند. به دنبال اعدام سمیرا سبزیان، قربانی کودک همسری، فعالان حقوق زنان و کودکان با اشاره به گسترش فقر و نبود قانون حمایت از کودکان و زنان در جمهوری اسلامی، درباره افزایش آمار ازدواج اجباری و به دنبال آن خشونت‌های خانگی هشدار می‌دهند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بعد از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد، قربانی کودک همسری، بسیاری از فعالین اجتماعی، جامعه شناسان و فعالین حقوق کودک ضمن اشاره به آمارها و برآوردهای مربوط به ازدواج‌های ثبت شده کودکان در سازمان ثبت احوال کشور تلاش می‌کنند تا نشان دهند که پدیده کودک همسری علاوه بر نقص حقوق کودک باعث بروز مشکلات پیچیده اجتماعی و فردی می‌شود که صدمات آن جبران ناپذیر است. حکومت اما در راستای آموزش سبک زندگی مطلوب خود حتی در کتب آموزشی با جملاتی چون ازدواج سن ندارد، تنها شرایط دارد، کودک همسری را همچنان تبلیغ و به طور آشکار حقوق کودک را نقض می کند. شهلا شفیق، جامعه شناس.
با یک نگاه ساده به تاریخ این موضوع ما میبینیم که در ابتدا که جمهوری اسلامی مستقر شد اصلا هیچ سنی نذاشتن، چون که گفتن در قانون شهر در واقع از موقع بلوغ رو هم که 9 سالگی میگیرن، میدونین که جشن تکلیف رو هم تو مدارس همون موقع ها انجام میدن و در واقع دختر بچه ها رو تبدیلشون میکنن به یک زن جشن تکلیف. چنین اعمالی فرهنگی و چنین کارهایی در حیط آموزش خب طبیعتاً در عرصه جامعه هم اینجور پاسخی رو داره و بعد مجبور شدن که به خاطر اعتراضاتی که بوده و به خصوص که قبلا بین 18 سال بود در آستانه انقلاب، ناگزیر شدن که بالاخره بعد از جنگ و جدال بکننش 13 سال، که خود 13 سال هم کودک همسریه. و البته اینم توجه کنیم که در رساله‌های فقهی آقایان مراجع از جمله خود آقای خمینی کودک همسری مورد سوال قرار نگرفته، بلکه کودک حتی میتونه قبل از 13 سال یا قبل از 9 سال هم مورد معامله ازدواج قرار بگیره. چنین فرهنگ تباهی که درش هیچ قپی نداره کودک همسری.
خانم شفیق پایداری فقر و فاقه از سوی حکومت را یکی دیگر از دلایل کودک همسری میداند.
نکته دوم، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به فقر و فاقه دامن زده و طبعا در شرایط فقر و فاقه کودک همسری به مثابه فروش کودک رواج پیدا میکنه، چون میشه کودک منبع درآمد خانواده و یا اینکه یک نانخور اضافی حذف شدن. یعنی این فاجعه است که توی این مملکت هم به دلایل حقوقی یعنی حاکمیت قانون شهر، فرهنگی اون فرهنگی که همراه این قانون این حکومت رواج میده، و اقتصادی مسئله دامن زدن به شکافهای بین طبقات هست و مسئله فقر و فاقه هست، این اتفاق میفته و بنابراین نمیشه تعجب کرد.
فقر، ضعف قوانین، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، مردسالاری و ناموس پرستی از جمله دلایل رواج پدیده کودک همسری است. خشونت‌های خانگی، کلامی، جسمی، جنسی و تجاوز، بازماندن از تحصیل، مرگ بر اثر زایمان، افسردگی، طلاق، خودکشی، خودسوزی و حتی قتل هم از موارد آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از همین کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام است. نمونه ها هم کم نیست. سمیرا سبزیان‌فرد قربانی کودک همسری تنها 2 روز پیش اعدام شد. منا حیدری 17 ساله کمتر از 1 سال پیش همسرش او را مثله کرد. با همه اینها اما اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. اما آیا می‌شود با این پدیده مبارزه کرد؟ شهلا شفیق.
برای اینکه کودک همسری بشه باش مبارزه کرد، باید قوانینی باشه انسانی که نیست. باید آموزش هایی باشه که این مسئله رو بتونه باز بکنه، پدر مادرها، کودکان و خود دانش آموزان بتونن از خودشون دفاع کنن که اینم نیست، و پدر مادرهایی که در شرایط سخت هستن بتونن به این موضوع فکر کنن که اینا هیچ کدوم از این عوامل وجود نداره، در نتیجه چگونه میشه منتظر بود که کاهش پیدا کنه.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمستان سال 1400 تا پایان فصل پاییز سال 1401 دست کم 27448 دختر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است. در سال 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به ازدواج بیش از 16,000 دختر بین 10 تا 14 ساله تنها در نیمه همان سال خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. فیلم اوکراینی 20 روز در ماریوپول نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم بلند بخش بین‌المللی اسکار شده است. توضیحات بیشتر از آنا رایسکایا. The war has begun and we have to tell its story.
فیلم مستند 20 روز در ماریوپول روایت مستیسلاف چرنوف خبرنگار اوکراینی اسوسییتد پرس از روزهای اول حمله روسیه به جنوب اوکراین است. روایت وحشت غیرنظامیان از خشونت نیروهای روس و کشتار و خرابی در مقیاسی که اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به خود ندیده. مستیسلاف چرنوف همان روز اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین به ماریوپول رفت و طی 20 روز تخریب این شهر و کشتار ساکنان روس زبانان توسط نیروهای روس را فیلمبرداری کرد. بابت این کار او و تیمش جایزه پولیتسر را دریافت کردند. فیلم و عکس‌هایشان از بمباران یک زایشگاه و تئاتری که اهالی ماریوپول از زیرزمین آن به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند در تاریخ به عنوان شاهد جنایات جنگی روسیه و کار استثنایی خبری ثبت شده. از بیش از 30 ساعت تصاویر ویدئویی ثبت شده در این روزها یک فیلم مستند تدوین شده که نشان می‌دهد چگونه اهالی ماریوپول در پی حمله نیروهای روس خانه‌ها و نزدیکان خود را از دست می‌دادند، از سرما و گرسنگی رنج می‌بردند، کودکان از پدر و مادرشان جدا می‌شدند و زیر بمب و مشکباران پزشکان و نیروهای نجات می‌کوشیدند به ساکنان ماریوپول کمک کنند. به گفته مستیسلاف چرنوف، یکی از چالش‌های عمده تیمش در انتخاب شدن صحنه‌های حمله به ماریوپول برای این مستند، تصمیم‌گیری درباره آن بود که بینندگان تا چه اندازه می‌توانند مشاهده تصاویر دلخراش را تحمل کنند.
This is painful to watch. But it must be painful to watch.
Вони нанесли бомбовий удар.
Не знаєш, куди біжати.
فیلم مستند 20 روز در ماریوپول تاکنون بیش از 30 بار در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمده و برنده 14 جایزه از جمله جایزه ویژه بینندگان جشنواره فیلم ساندنس، بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا شده. جمعه آکادمی هنرهای سینمایی آمریکا این فیلم اوکراینی را به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین مستند بلند و بهترین فیلم بخش بین‌المللی اسکار برگزید.
If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen.
ماریوپول که پیشتر یکی از مرفه‌ترین شهرها در جنوب اوکراین بود، پس از 3 ماه درگیری‌های سنگین تحت اشغال روسیه درآمد. برآورد می شود از 500,000 نفر ساکنین شهر پیش از جنگ تنها 100,000 نفر اکنون در آنجا زندگی می کنند. کارگردان مستند 20 روز در ماریوپول معتقد است جنایاتی که روسیه در این شهر مرتکب شده حتی در مقایسه با بوچا که برای جامعه بین الملل تکان دهنده بود ده ها برابر بدتر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به لحظات پایانی میرسیم، اما قبل از آن از شما دعوت میکنیم به چند خبر دیگر توجه فرمایید. در ایران محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی و همچنین برنامه هفتم توسعه را بمب‌های ویران کننده پرستاری خوانده و از مهاجرت بیش از 10,000 پرستار خبر داده. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای میرزا بیگی از ماده 69 برنامه هفتم با عنوان فاجعه عظیم یاد کرده و گفته است که وزارت بهداشت 2 سال است به درب حوزه پرستاری قفل زده است. این مقام صنفی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است که مسئولان وزارت بهداشت باعث شدند که بیش از 10,000 نفر از پرستاران کشور که او از آنها با عنوان نابترین پرستاران یاد کرده ترک شغل و مهاجرت کنند. هفته گذشته نیز سخنگوی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد طی 5 سال گذشته درخواست‌های کادر درمان برای مهاجرت 10 برابر افزایش یافته است. و آخرین خبر، سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که ابتلا به ویروس کرونا در دوره 1 ماه پایان سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل با افزایش 50% روبرو بوده. بر اساس گزارش این سازمان که جمعه 1 دی منتشر شد، در یک دوره 28 روزه از 29 آبان تا 26 آذر بیش از 850 هزار مورد جدید ابتلا به انواع مختلف ویروس کرونا شناسایی شده. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا کنون در نزدیک به 7 میلیون تن در سراسر جهان جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. میرسیم به پایان این بخش خبری. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، بخش بعدی خبرها ساعت 7 شب به وقت تهران.